بسم الله الرحمن الرحیم. ای ترنم جاری باران، لطافت شبنم توی. ای عطر گل بوی بهار، تراوت دلهای غمزده توی. ای آفتاب ستیق کوه، عظمت طلوع توی. ای ماه تاب نقر فام دشت، ستاره کهکشانها توی. ای سرخی شفق، کرانه بی انتهای افق توی. ای حرمت عشق و نیاز، حدیث زمزمه عارفان توی. ای سجاده بلند نماز، قنوت دستهای پر نیاز توی. از نام تو، از یاد تو، از راه تو، جاوید باد انقلاب تو. دوستان عزیز و شیفتگان راه روشنایی، سلام و هزاران سلام بر شما که یک هفته را در انتظار حدیث یار پشت سر نهاده اید و اکنون با جانی مصفا و دلی پر اشتیاق آماده شنیدن برنامه این حدیث یار می باشید. دوستان عزیز، از این پس در بخش نخست این برنامه به بررسی زندگی آرمانی، علمی و سیاسی پیشوای کبیر امت اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می‌پردازیم. هرچند که ترسیم ابعاد شخصیت امام و توضیح ادوار زندگانی بزرگی چون او دریای بی انتها را در کوزه ریختن است، اما به قدر توان تلاش می‌کنیم سرفصل‌ها و مهمترین وقایع دوران زندگی امام خمینی قدس سره شریف از تولد مبارک او تا عروج ملکوتیش را با نگاهی تحلیلی و در این حال اجمالی و مختصر مرور کنیم تا با اصالت اندیشه، تقدم تربیت و تهذیب، تأثیر بعد معنوی و علمی امام خمینی رضوان الله علیه در مسیر زندگی پربار و مبارزات حماسی او بیشتر آشنا شوید. جامعیت، وحدت شخصیت و انسجام مکتب فکری امام است که قیام او را فراتر از مسائل و تحولات یک کشور و یک جامعه تفسیر می کند. بنابراین بررسی مقطعی خاص یا بخشی از ویژگی‌های شخصیتی او برای شناخت اندیشه و راه و رسمش کافی نیست، بلکه آن بزرگ فرد را در کلیت عقیده و ایمان و عمل و در همه ادوار زندگیش باید شناخت. و این گفتارها نگاهی است گذرا بر آن عرصه وسیع و رفیع. دوستان، اکنون و در بخش دوم برنامه حدیث یار شرح قسمتی دیگر از کتاب چهل حدیث امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در حدیثی از کتاب ارزشمند شرح چهل حدیث امام رضوان الله تعالی علیه بود، حدیث 15 در مورد ابتلا و اختبار و امتحان مؤمنین به انواع و اقسام سختی ها و گرفتاری ها. نکاتی در شرح و تفسیر و تفصیل این حدیث در گذشته به عرض شما عزیزان شنونده رسید. در ارتباط با این مطلب بحث می‌کردیم که گرفتاری‌ها و ابتلاعاتی که برای مؤمنین پیش میاد، اینها در واقع از الطاف و عنایات الهی است که فرمود در حدیث هرچی که مؤمن از ارزش و فضیلت بیشتر و برتری برخوردار باشد، بلا و گرفتاری او هم بیشتر خواهد شد. یک نکتش این بود که این بلاها و گرفتاری ها حالت نفسانی تنفر رو نسبت به دنیا در دل مؤمن به وجود میاره و هرچی که این تنفر شدیدتر باشد گرایش مؤمن نسبت به امر آخرت بیشتر خواهد شد. بنابراین این لطف خداست در حق مؤمنین که اونها رو از تعلق به دنیا و علاقمندی و عشق به دنیا باز بداره و میل اونها رو متوجه عالم آخرت بکنه. نکته دوم این بود که گرفتاری ها و سختی ها برای مؤمن موجب تقویت یاد خدا در قلب و دل مؤمن خواهد شد. انسان گرفتار به هر امری متشبث می شود برای اینکه نجات پیدا بکنه از اون امر و چون مؤمن به غیر خدای متعال اعتماد و اتکالی ندارد بنابراین در هنگام سختی ها و گرفتاری ها همیشه بیاد حق هست و این از بزرگترین شاخص های ارزشمند تکامل روحی انسان هست که قلب و دل به یاد خدای متعال باشه. در سایه این یاد الهی هست که آرامش های روحی حاصل می شود. در عین اینکه در گرداب مشکلات انسان مؤمن قرار گرفته معذالک آرامش روحی رو دارد و این نیز جز در سایه یاد خدای متعال. این هم یک نکته از این که فرمود هرچی که ایمان مؤمن افزایش پیدا بکند بر بلا و گرفتاری های او هم افزایش پیدا میکند. نکته دیگر از نکات شدت ابتلای مؤمنین که مؤمنین شدیداً مبتلا هستند به مشکلات و سختی ها این است که در اخبار وارد شده که این گرفتاری ها و سختی ها درجاتی دارد به اثر درجات مؤمنین و مؤمنین که باید به مقاماتی برسند، به درجاتی برسند، به کمالاتی برسند اینا حاصل نمیشه الا اینکه با همراه با بلیات و همراه با امراض و آلام و سختی ها و غصه ها و مشکلات. ممکن هست که این درجات، درجات باطنی و مقامات معنوی که برای مؤمن در پرتو این سختی ها حاصل می شود صورت اعراض از دنیا و اقبال و روی آوردن به خدای متعال باشه. یعنی به این معنا وقتی انسان گرفتار مشکلات میشه اعراض از دنیا پیدا میکنه، از دنیا دل بر میگردونه و روی بر میگردونه، به چه قلب خودش رو متوجه خدای متعال میکنه، به مقداری که این امر بیشتر تحقق پیدا بکنه درجه ایمان مؤمن هم افزایش پیدا میکنه. و یا ممکن هست از این جهت باشه که این بلیات و این گرفتاری ها و سختی ها صورت ملکوتی دارن که نمی شود به این صور ملکوتی و به این صور باطنی دست پیدا کرد مگر اینکه در عالم دنیا و در عالم ملک ابتلای به این گرفتاری ها برای مؤمن حاصل بشه. کمان که در حدیث وارد شده از امام صادق علیه السلام که فرمود قال انه لیکون للعبد منزله عند الله فما ینالها الا به احدى الخصلتین اما به ذهاب ماله او به بلیت فی جسده. فرمود این طور است که برای بنده خدا در پیشگاه خدای متعال درجه هست که به این درجه نمیرسد مگر به دو خصلت، یا اینکه مالی از دست او از بین برود، گرفتار فقر بشود، و یا اینکه بلیه‌ای و مرضی در جسم او پیدا بشه. در مورد شهادت، خبر شهادت امام حسین سلام الله علیه هم در روایت وارد هست که رسول اکرم در خواب دید که شهادت امام حسین علیه السلام رو و به حضرت، به امام حسین علیه السلام فرمود برای تو درجه در بهش هست که به اون نمیرسی مگر به وسیله شهادت. مشابه این روایت، روایتی است که مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه منتها به این مضمون که فرمود فجاءه النبی و هو فی منامه فاخذ الحسین و ذمه الى صدره و جعل یقبل بین عینیه و یقول. رسول اکرم سراغ حسین ابن علی اومد، حضرت در خواب بود، بخ از الحسین این بچه رو برداشت، حسین ابن علی رو به سینه چسبان و شروع کرد به بوسیدن بین دو چشم امام حسین علیه السلام و فرمود به ابی انت که انی اراک مرمرن به دم که بین اصابت من هذه الامه یرجون شفاعتی ما لهم من عند الله من خلاق. فرمود این طور است که میبینم گروهی از این امت که به شفاعت من امید بستن در خون خود تو رو میغلطونن، اما این گروهی هستن که در پیشگاه خدای متعال هیچ بهره از خیر ندارن. یا بنیه انک قادم علی ابیک و امک و اخیک و هم مشتاقون الی و ان لک فی الجنه درجات لا تنالها الا بالشهاده. فرمود فرزندم یا بنیه انک قادم علی ابیک، تو بر پدر مادرت و برادرت وارد میشی در حالی که اونها مشتاق به دیدار تو هستن و ان لک فی الجنه درجات لا تنالها الا بالشهاده، برای تو درجاتی در بهشت هست که این درجات حاصل نمی شود مگر به شهادت. بنابراین حرکتی و حرکاتی در دنیا باید انجام بگیرد که صورتهای ملکوتی اینها در ملکوت وجود انسان تحقق پیدا بکند. خب طبیعی است که مسئله صورت ملکوتی شهادت، اون مقامات، کرامات، ارزش هایی که در پرتو شهادت حاصل می شود، این امکان ندارد مگر اینکه در عالم ملک شهادتی صورت بگیره. بدون انجام این عمل ملکی اون صورت ملکوتی حاصل نمیشه. همه اعمال همینطور هست. برای هر عمل یک صورتی در عالم باطن هست. اگر در صورت ظاهر عملی انجام میگیرد، این صورت چه در ناحیه حسناتش و چه در ناحیه سیئاتش دارای یک صور برزخیه و صور ملکوتیه هست. در آیات قرآن اشاره به این مسئله، مثلا در باب غیبت فرمود ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. یعنی باطن غیبت رو قرآن میفرماد خوردن گوشت مرده برادر و خواهر دینی است. صورت ملکی این عمل زشت این است که از معایب دیگران در پشت سرشون حرف بزنیم به گونه‌ای که اگر بشنون ناراحت بشن، و صورت ملکوتی و باطن همین عمل به عینه‌ای خوردن گوشت مرده اون انسان هست. و یا در مورد اموال یتاما که از روی ظلم و ستم خورده شود، فرمود اینهایی که اموال یتاما رو می‌خورن، الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. صورت ظاهر عمل خوردن مال یتیم از روی ظلم و ستم هست و صورت باطن عمل خوردن آتش. این بحث در قرآن به صورت مبسوط مطرح است و از آیات زیادی از قرآن استفاده می شود که این اعمال ظاهری در این دنیا، اعمالی که در عالم ملک انجام می گیرد، باطنی دارد. در روایات هم به این بحث اشاره شده، از جمله در حدیث طولانی معراج از امام صادق علیه السلام روایت شد که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فیزن انا بقوم بین ایدیهم مواعد من لحم طیب و لحم خبیث. فرمود من می رفتم در معراج، صحنه های رو رسول اکرم در معراج مشاهده فرمود که من جمله این که فرمود من گروهی رو دیدم که سفره‌هایی در از گوشت خوب پاکیزه و خبیث و پلید در جلوی اینها باز بود و هم یأکلون الخبیث و یدعون الطیب. این گروه از گوشت پلید می‌خوردن اما گوشت پاکیزه و طیب رو رها می‌کردن. فسألت جبرئیل من هؤلاء؟ فقال الذين ياكلون الحرام ويدعون الحلال من امتك. رسول اکرم فرمود از جبرئیل سوال کردم که اینها کی هستند. جبرئیل درس کرد اینها کسانی که حرام خارن و حلال رو رها میکنن، مسلمانهایی از امت تو هستن. قال ثم مررت به اقوام لهم مشاخر و کمشاخر الابل یغرز اللحم من اجسامهم و یلقی فی افواههم. به گروه دیگری برخوردم که دیدم دهانهای اینها مثل دهان شتر هست، از تن و بدنشون گوشت می بریدن و در دهانشون می انداختن. فقلت من ها اولئک یا جبرئیل، فقال هم الهمازون و الهمازون اللمازون. پرسیدم اینها کی هستن؟ از جبرئیل، جبرئیل ارز کرد که اینها انسانهای عیبجوی سخنچین، کسانی که در این عالم دنبال عیب دیگرانند، در مقام تفحص و تجسس عیب دیگرانند و سخنچینی میکنند. اینها چهره باطن و چهره برزخیشون این است که دهنهای مثل دهان شتر دارن، گوشت از بدن اینها کنده میشه و در دهان خودشون افکنده خواهد شد. ثم مررت به اقوام ترزخ و وجوههم و رؤوسهم به صخر، به گروه دیگری برخوردم که دیدم صورت و سرهاشون رو با سنگ میکوبیدن. فقلت من ها اولئک یا جبرئیل، اینا کیا هستن؟ فقال الذین یترکون صلاة العشاء، اینا کسانی هستن که نماز عشاء رو ترک کردن، نماز مغرب رو خوندن اما نماز عشاء رو میرن میخوابن و نمیخونن. این روایت مرحوم مجلسی در بهار الانوار جلد 6 صفحه 239 نقل فرموده. از این روایات بسیار زیاد در جوامع روایی ما موجود هست که اون چی که در عالم ملک انجام میگیرد جلوه‌ای و تجلی در عالم ملکوت دارد. بنابراین برای دست یافتن به درجات ایمان و درجات برتر باید این صور ملکوتیه عذابها، گرفتاریها، سختیها برای مؤمن پیش بیاد، تا اینکه در پرتو این دردها و رنجهایی که در دنیا سراغش میاد بر درجات ایمانش افزوده بشود. مرحوم کلینی در کافی روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال ان عظیم الاجر لمع عظیم البلا و ما احب الله قوما الا ابتلاهم. فرمود بزرگی مزد، زیادتی اجر، عظمت اجر بستگی دارد به عظمت بلا، یعنی همراه با بلاء بزرگه. و خداوند دوست نمی داره قومی رو مگر اینکه اونها رو مبتلا میکنه به گرفتاری ها و سختی ها. بنابراین پس ابتلاعات و سختی هایی که برای فرد مؤمن و یا برای جامعه مؤمنین پیش میاد، اینها از الطاف و از عنایات ذات اقدس الهی است. کمال مؤمن در پرتو اینها حاصل می شود، درجاتی که در باطن پیدا میکنه در پرتو تحمل این سختی ها و فشارها و مشکلات هست. اما یه نکته در باب انبیا هست که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه می‌فرماید در ارتباط با احادیثی که مربوط به ابتلاء انبیا هست که از طریق شیعه و سنی نقل شده، نشون میده که انبیا و اوصیا و جانشینان اونها هم در امراض حسیه و ولیات جسمیه مثل دیگر انسان‌ها هستند، بلکه اولای از دیگر انسان‌ها هستند. برای اینکه اجر اونها بیشتر بشود، برای اینکه بر درجات اونها افزوده بشود، این منافات با مقام نبوت اینها نداره. برای اون مجلسی فرماد اینها اگر به بلیات جسمانی و به دردها و امراض جسمانی گرفتار نشن، با توجه به اینکه صاحب معجزه هستن، صاحب کرامت هستن، خارق عاداتی از اینها سر میزنه، ممکن هست که مسلمین هم در باب پیامبرشون اون چیز رو بگن که در باب نصارا میگفتن و یا دیگر انبیا در امم گذشته اونگونه ی حرف بزنن که در باب عیسی مسیح نصارا میگفتن، یعنی اینها رو خدا بدونن، اینها رو به سر خدا بدونن و امثال زاله، که چون میبینن که اینها معجزه دارن، اینها خارق عادت میکنن، اینها کرامت دارن و هیچ گونه گرفتاری مشکل هم براشون پیش نمیاد. لذا گرفتاری و مشکلات جسمانی که برای انبیا پیش میاد برای این است که مردم در تصور غلطی نیفتن و قضاوت های بی جایی در مورد انبیا نکنن که اینها رو نعوذ بالله خدا بدونن. مرحوم حاجی نصیرالدین طوسی، محقق بزرگوار و حکیم ارزشمند رضوان الله تعالی علیه، در کتاب قیم تجرید اعتقادش در ارتباط با مسئله ابتلاعات و بلاهای انبیا می‌فرماید انبیا امراضی که موجب تنفر مردم باشه براشون پیش نمیاد. مریض میشن، فقیر میشن، گرفتاری ها و مشکلات براشون پیش میاد، مرضهای جسمانی سراغشون میاد، اما مرضهایی که موجب تنفر باشه که مردم از اونها بری بشن و جدا بشن، این نوع مرضها سراغ انبیا نمیاد. مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در شرح این بیان حاجه طوسی میفرماد که امراضی از قبیل جزام، برس، پیسی، اینها سراغ انبیا نمیاد، به لحاظ این که موجب تنفر مردم میشد و این با غرض از بعثت منافات داره. انبیا مبعوث شدن تا در بین مردم باشن، مردم به اونها گرایش پیدا بکنن، توجه پیدا بکنن، مسائل حلال و حرام و اون چی که موجب سعادتشون هست اینها رو بیاموزن. اگر پیامبر مرضی پیدا کرد که این مرض موجب تنفر مردم شد، قطعا مردم از او بیزار میشن، فاصله میگیرن. نظام فرماد این گونه مرضها رو پیدا نمیکنن. توجه به این نکته در ارتباط با این بحث لازم هست که انبیاء عظام اگر حتی امراضی که موجب تنفر مردم هم باشه پیدا بکنن، هیچ مشکلی در ارتباط با مقام نبوتشون پیش نمیاره، یعنی از درجه نبوت اونها چیزی رو کم نمیکنه. اما این بیانی که مرحوم محقق طوسی فرمود و در شرحش مرحوم علامه حلی مطلب رو انوار فرمودن، این از این جهت مطلب وجیهی هست، مطلب پسندیده‌ای هست که به خاطر اینکه فائده تبلیغ کاسته نشود، از این جهت انبیا چنین امراضی رو نمیگیرن، نه از اون جهت که اگر چنین امراضی رو گرفتن باعث سقوط شخصیت اونهاست از نظر تکوینی و از نظر شخص خودشون، نه، از اون جهت که مردم فاصله میگیرن، نتیجتاً فائده تبلیغ کاسته میشود، از این جهت گرفتار این امراض نمیشن. بنابراین حتی انبیا اگر منهای این جهت این نوع گرفتاری ها و این نوع بلیات و این نوع بلاهای جسمانی هم پیدا بکنن، هیچ از مقام معنوی اونها و از مقامات روحی اونها کم نمی کنه. کمان که در بعض از روایات در مورد حضرت ایوب و جناب حبیب نجار صاحب یاسین، این گونه ابتلاعات و این گونه دردهایی که موجب تنفر دیگران می شد در روایات ما وارد شده. از جمله روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم هست که از امام صادق علیه السلام در یک حدیث طولانی نقل شد که در مورد حضرت ایوب نقل شد که حضرت فرمود فسلطه علی بدنه ما خلا عقله، شیطان بر بدن ایوب تسلط پیدا کرد اما غیر از عقلش و عینه دو چشمش سالم بود، عقل و دینش سالم بود. فنفخ فیه ابلیس فسار قرحتا واحدتا من قرنه الى قدمه، شیطان بر بدن ایوب دمید به گونه ای که از سر تا پا بدنش زخم شد. فبقی فی ذلک دهرا طویلا یحمد الله و یشکره حتی وقع فی بدنه الدود و کانت تخرج من بدنه فیردها. در مدت طولانی گرفتار این مرض بود اما همیشه حمد خدا رو میکرد، سپاس و شکر خدا رو می‌فرمود تا اینکه در بدنش کرم افتاد، کرم‌ها خارج می‌شدند. ایوب این کرم‌ها رو برمیگردون به سر جای اولشون و یقول لها ارجعی الی موضعک الذی خلقک الله من، برگرد به همون محلی که خدای متعال تو از اون محل آفرید. و نتن حتی اخرجه احمل القریه من القریه و القوه فی المزبله خارج القریه. بدنش گندیدگی پیدا کرد تا اونجایی که اهل اون محل او را از محل بیرون انداختن و در مزبله انداختن در خارج از محل زندگیشون. باز روایت دیگری که در کافی از با ذکر سندش از ابی بصیر روایت میکنه از امام صادق علیه السلام، قال قلت له فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. فقال يا ابا محمد يسلط والله من المؤمن على بدنه ولا يسلط على دينه قد سلط على ايوب فشبه خلقه ولم يسلط على دينه وقد يسلط من المؤمنين على ابدانهم ولا يسلط على دينه. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که به حضرت گفتم این آیه شریفه‌ای که در سوره نحل وارد شد که وقتی میخواد قرآن بخونید از شیطان رجیم به خدا پناه ببرید، چون که شیطان تسلطی بر مؤمنین و بر کسانی که به خداوند توکل میکنن تسلط ندارد. حضرت به ابو بصیر فرمود که شیطان مسلط میشود بر بدن مؤمن، اما بر دین مؤمن تسلطی پیدا نمیکند، کما اینکه بر ایوب تسلط پیدا کرد بر بدن ایوب و چهره او رو، بدنش رو دگرگون کرد، بد قیافه کرد، اما بر دین ایوب و بر عقل ایوب شیطان تسلطی پیدا نکرد. بر مؤمنین هم بر بدنهاشون تسلط پیدا میکنه، آفتی بر بدنها عارض میشود، اما بر دین اینها شیطان قدرت تسلطی ندارد. روایتی از امام باقر علیه السلام هست که ناجیه نقل میکنه، میگه قال قلت لابی جعفر علیه السلام ان المغیره یقول ان المؤمن لا یبتلا بالجزام ولا بالبرس ولا بکذا ولا بکذا، فقال ان کان لغافلا عن صاحب یاسین انه کان مکنعا ثم رد اصابعه فقال کأنی انظر الی تکنیعه اتاهم فانذرهم ثم عاد اليهم من الغد فقتلوه ثم قال ان المؤمن يبتلى بكل بليه ويموت بكل ميته الا انه لا يقتل نفسه. ناجیه میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که مغیره میگه مؤمن مبتلا به جزام و پیسی و این گونه مرضها نمیشه. حضرت فرمود که مگر مغیره غافل هست از صاحب یاسین؟ صاحب یاسین جناب حبیب نجار هست که در سوره یاسین قصه اشاره شده. انهو کانم مکنعا تکنیع، بنابرای فرموده مرحوم مجلسی، تشنج و مسلم بودن هست. ثم رد اصابعه، بعد حضرت انگشتانش رو برگردون لرزوند، فقال که انی انظر الی تکنیعه، مثل این که من به تکنیعش دارم نظر می افکرم که اینجور بود، به حالت فلجی در دستش بود. با همین حالت به سراغ قومش اومد، فانذرهم ثم عاد الیه من القد فقتلوا. روز بعد که اومد اون قوم کشتن حبیب نجار رو. ثم قال، بعد حضرت فرمود ان المؤمن یبتلا بکل بلیتن و یموتو به کل میتتن، مؤمن مبتلا به هر بلیهی میشه، به هر بلایی گرفتار ممکن است بشود، به هر نوع مرگی ممکنه بمیره، الا اینکه خودکشی نمی کنه و به این شیوه خودش رو از بین نمی بره. خب این احادیث در مورد ابتلاء انبیا به شدیدترین گرفتاری ها و بلاها در روایات وارد هست، گرچه احادیث دیگری داریم که نفی این مسائل رو کرده که بدن حضرت ایوب کرم نیفتاد، خلقت و قیافه حضرت ایوب تغییری نکرد، زشت نشد، بوی بد پیدا نکرد. این گونه روایات هم در ذهن داریم، من جمله این که در روایات وارد شده. مشابه همین که عرض کردم که حضرت ایوب این گونه ابتلاعات و این گونه مشکلاتی که مطرح میکنن نبود. من جمله که امام صادق علیه السلام از پدر خودشون امام باقر علیه السلام روایت رو فرمود که ان ایوب ابتلی سبع سنین من غیر ذنبن، ایوب 7 سال مبتلا به مرض شد بدون اینکه گناهی کرده باشد. و ان الانبیاء لا یذنبون لانهم معصومون متحرون لا یذنبون ولا یزیغون ولا یرتکبون ذنبا صغیرا ولا کبیرا، انبیاء گناه مرتکب نمیشن، اینها معصومن، پاکن، لغزشی ندارن، هیچ گونه گناهی چه کوچه کوچه بزرگ مرتکب نمیشن. و قال علیه السلام ان ایوب من جمیع مبتلی به، فرمود ایوب از تمامی ابتلاعات و مشکلاتی که دردهای گوناگونی که بهش مبتلا بود، اما لم تن تن له رائحه، بوی بد از او به مشام نمی رسید، ولا قبحت له صورتون، چهره او زشت نشد، ولا خرجت منه مدتون من دم ولا قیه. در تمام مدت مرض خونی و چرکی از بدن او خارج نشد. و نستغذره احد رآه، کسی که او رو میدید منزجر نمیشد، ناراحت نمیشد. و نستوحش منه احد شاهده، کسی او رو میدید وحشت نمیکرد از قیافه او. و لا تدبد شیء من جسده، هرگز به بدنش کرم نیفتاد. و هاکذا یسرع الله عز و جل به جمیع من یبتلیه من انبیائه و اولیائه المکرمین علیه، خداوند با همه کسانی که گرفتار بلاها شدن از پیامبران و اولیاء گرامی خودش این چنین رفتار میکنه. انما اجتنبه الناس لفقره و ضعفه فی ظاهر امره لجهلهم بما له عند ربه تعالی ذکره من التأیید و الفرج. دوری مردم از ایوب برای فقر و ضعف ظاهری او بود. صورت ظاهر مریض هست، فقیر هست، مردم از این جهت از او فاصله گرفتن، چون اونها نمیدونستن که این پیامبر بزرگوار مورد توجه پروردگارش هست و از طرف پروردگار عالم در گشایش هست. علی حال این دو دسته از روایاتی که در باب این گونه از انبیا داریم که فعلا در مقام جمع این روایات که اون روایاتی که صحبت از اون گونه عذابها برای ایوب از نظر جسمی بود، گرفتاری ها، بلاها، مرض ها، و این روایتی که نفی اونها رو میکنه، فعلا بس در مقام جمع بین این روایات و رد و اثباتش نیستیم. اون چی که مقصود از نقل این مطالب هست این است که برای انبیا هم اگر این گونه بلاها و این گونه مشکلات و این گونه ابتلاعات حاصل بشود، چیزی از مقام نبوت اونها کم نمیکنه. و شاید انبیایی که صاحب شریعت هستند، صاحب رسالت هستند، خب این گونه انبیا اون مرضهایی که مورد تنفر مردم باشه سراغشون نیاد، اما این منافات ندارد که انبیایی که صاحب شریعت نبودن مقام نبوت رو دارن اما رسالتی ندارن که در بین مردم موظف باشن به نشر مطالبشون، خب منافاتی ندارد که این گونه انبیا گرفتار این گونه مشکلات بشن. غرض این که امام رضوان الله تعالی علیه از نقل این دو دسته از روایات میخوان این نتیجه رو بگیرن که بالاخره مشکلات و ابتلاعات جسمانی ولو در اشد و در نهایت سختی و گرفتاری برای انبیا هم اگر حاصل بشود، هیچ مشکلی رو در ارتباط با مقام نبوت اونها ایجاد نمیکنه و موجب کاستی از مقام نبوت اونها نخواهد بود. امید که انشاءالله خداوند به همه ما توفیق فهم و درک حقایق رو عنایت بفرماید و جان و قلب و دل ما رو مستعد کند برای پذیرش تمامی اونچه که موجب ارتقاء ما و موجب افزایش درجات ایمانی ما خواهد بود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، شرح بخش دیگری از کتاب 40 حدیث امام خمینی قدس سره شریف را از زبان حجت الاسلام مهندسی شنیدیم. با تقدیر و تشکر از همراهی شما عزیزان تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. تا
تاد و جهان تاد شهر و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شهر هی سخن تازه بگو تاد و جهان تاد شهر و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شهر هی سخن تازه بگو تاد و جهان تاد شهر و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شهر هی سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه.